بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الحواله، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الحواله. الحواله وهی تعهد بالمال من المشغول بمثله للمحیل. از اولی که کتاب زمان را شروع کردیم یه مطلب عرض شد و اون اینه که کفاله و حواله و زمان اینا یه جنس شامل و جامع دارند و اون عبارت از تعهد است. تعهد یک جنسیه که هم در زمان هست، هم در حواله هست، هم در کفاله هست. چیزی که هست این تعهد اگر به نفس شد، تعهد شد که یک کسی را احضار بکنه، یه شخصی را بیاره، اون میشه باب کفاله که بعدن میاد. ولی اگر تعهد به مال شد، حالا که تعهد به مال شد، یه وقت شخص بدهکارم هست، یه وقت شخص بدهکار نیست. اگر یک کسی که بدهکار نیست متعهد شد که یه مالی را بپردازه، اون میشه زمان که بحثش تمام شد. ولی اگر یک کسی که ذمه‌اش به همون پولی که حواله به سرش داده میشه بدهکار باشه، خودش هم بدهکار باشه به محیل که حواله سرش میده، اینجا وقتی که متعهد میشه که بپذیرد و بده را بدهد به کس دیگری، این اسمش میشه حواله. حواله تعهد به مال است، یعنی متعهد میشه به ذمه خودش که این مال را بپردازه. اما کی هست که متعهد میشه که بپردازه؟ کسیه که خودش هم بدهکار هست، یعنی بدهکار هست به اون کسی که حواله به سرش داده. ولی در باب زمان اینطور نبود. پس زید حواله میده، این میشه محیل. عمر حواله به دستش میاد که طلبکار زید هست، عمر، این میشه محتال، یعنی کسی که حواله دادن دستش. اون وقت خالد میشه محال و علیه، یعنی کسی که حواله رفته به سر او. وقت این محال و علیه که خالد هست، این باید بدهکار زید باشه تا این که زید حواله به سر او بده. پس حواله میشه چی چیز؟ وهیت تعهد و بالمال، تعهدیه که خالد میده به مال که بپردازد به امر. اما خالد که متعهد میشه مال را بپذیرد و بدهد به امر، در چه صورت است؟ در صورتیه که خالد ذمه‌اش مشغول به مثله باشه، یعنی خالد اشتغال ذمه داشته باشه، به همین طور حواله ای که به سرش داده شده اشتغال ذمه داشته باشه، برای کی؟ للمحیل، برای اون کسی که حواله به سرش داده شده است. اینجا ملاحظه می فرمایید که ما تو ذهنمون حواله کار شخص محیل هست. حواله اینه که من که طلبکار مثلا شما هستم، حواله بدم به یک کسی که او بیاد از شما بگیره، ما این را حواله در ذهنمون حساب میکنیم. ولی ایشون حواله را برده در مرحله بعد حساب کرده، یعنی من که طلبکار هستم از خالد و بدهکار هستم به امر، اینها را حساب نفرموده. وقتی که حواله من حالا به عرفی خودمون دادم به این شخص و گفتم برو طلبت را از فلان جا بگیر، و اون آقا حالا قبول کرد که بدهکار من باشه، که قبول کرد که بده را عوض این که به خود من بده، بده به کسی که من حواله به سرش دادم، اون را ایشون اسمش گذاشته حواله. الحواله تو یت تعهد بالمال من المشغول بمثله. و مراجع الان هم ادام الله ذلهم، بعضی ها یا همه، حالا من همه نشد تتبع بکنم، ولی خیلی ها که دیدم این طوری فرمودن که حواله اینه که تحویل ذمه داده میشه، همین که حالا ما ها معناشو میکنیم، یعنی همین که شخصی که بدهکار به یک کسی دیگری هست میگه آقا برو از فلان جا بگیر، این عبارت از حواله هست. که تحویل ذمه دادن حواله هست، بعد که اونم قبول می کند، این طبق اصطلاح اینجا اون هم اسمش حواله باشه. الحواله تو و هی تعهد بالمال من المشغول بمثله للمحیل، هذا هو القدر المتفق علیه من الحواله. در اول کتاب زمان اونجا یه نکته ذکر شد که اینجا حالا جاش باز، و اون اینه که آیا حواله به بری میشه داد؟ شما دوستی داری، اصلا بدهکار شما نیست ولی پولدار هست، شما بدهکار امر هستی، او وقت شما در این بدهکاری که به امر داری یه چیزی بینویسی که حواله بهت میدم، برو از دوست ما فلان کس بگیر، حواله بدی به سر بری که اصلا بدهکار شما نیست، فقط دوست شما هست، آیا این درسته یا نه؟ می فرمایند اقوا جواز حواله هست بر بری. اقوا اینه که میشه حواله بر شخص بری هم که بدهکار شما نیست داد و اون هم بپذیره و بدهد و اسمش هم حواله هست و درست هم هست. ولی چیزی که هست قدر مسلم حواله که همه قبول دارند اینه که اون شخصی که حواله به سرش میره مشغول ذمه باشه، بدهکار شخص محیل باشه، این قدر مسلمش هست، ولذا تعریف رو مقدار قدر مسلم آمده، ولی اون مقدار دیگرش هم که یه خورده محل گفتگو هست اقوا اینه که جایز هست. هذا هو القدر المتفق علیه من الحواله و الا فالاقوا جواز الحواله علی البری. ملاحظه بفرمایید که اینجا فالاقوا جواز الحواله، ضمیر به حواله برمیگرده دیگه، علل بری. این بره خاطر که الان ضمیر جوازها که برمیگرده به حواله، حواله را داریم کار محیل حساب میکنیم، همون که عرض کردیم که حالا مراجع بعضی ها دیدیم فرموده اند فالاقوا جواز حواله، یعنی جواز حواله دادن، حواله بدیم به کی؟ حواله بدیم بر سر شخص بری. و حال این که اگه طبق متن را اینجا بخوایم معنا بکنیم، باید بگیم فالاقوا جوازها من البری، همینطوری که اونجا فرمودن که تعهد به مال من المشغول، مشغول من بر سرش بود، این کسی که بده کاره. خب اگه از این طرف بخوایم طرف مقابل شنزه که بکنیم، باید بگیم من البری، یعنی بری هم میتونه متعهد بشه، اما فرمودن جوازها الالبری، حواله میشه بر سر بری داد. این همین دلیل بر اینه که هر دو طرف اسمش حواله میتونیم بگیریم، هم کار محیل که عرفیتش هم اینه، هم تعهدی که اون شخص وقتی حواله بر سرش رفت میکنه که بده، حالا چه بدهکار باشه چه بدهکار نباشه، اونم اسمش حواله هست. خب دلیل مطلب چیه؟ للاصل دلیل مطلب اینه که این عرشبت که کار صحیح باشه، من ای نرسیده و من ای مثلا بگیم نداره، اصلا صحت هست، اصلا که این کار صحیح باشه که بری متعهد بشه که بپردازد. لکنهو چیزی که هست خیلی شباهت به زمان داره دیگه، لکنهو یکون و اشبه به زمان. چرا سلام علیکم شباهت به زمان داره؟ برای خاطر این که وقتی حواله داده شد و اونم قبول کرد، این میشه مثل باب زمان که ذمه شخص بدهکار منتقل میشه به یه جای دیگه. خب وقتی که ذمه شخص بدهکار منتقل میشه به یه جای دیگری، اونم یه جایی که اون بدهکار نبوده، خب این میشه زمان، چون زمان هم همین بود که نقل ذمه ای داده میشد به یه جای دیگری که اون بدهکار نبود، پس خیلی شباهت به زمان پیدا میکنه. ف یکون و اشبه به زمان لاقتضاء این کار، یعنی حواله به بری، لاقتضاء نقل المال من ذمه مشغوله، از ذمه یکی که بدهکار است که شخص اول باشه، الا ذمه بریه، حواله میره بر سر یه ذمه ای که بری هست و بدهکار نیست، و زمان این طور بود. فکأن المحال علیه به قبوله لها ضامن لدین المحتال، گویا که شخص محال علیه به قبول کردنش حواله را ضامن میشه دین محتال را، ضامن میشه دین اون کسی که حواله دارد، این حواله دادن دستش و طلبکار هست، ضامنش رو یه من میدم به اید. دوباره ملاحظه میفرمایید که اینجا فرموده به قبولی لها، حواله را قبول میکنه، معلوم میشه کاری که محیل هم میکنه اونم اسمش حواله هست دیگه، و وقتی که میره بر سر او قبول میکنه حواله را. این هم باز نکته دیگه که استفاده میشه از کلام خودشون، ضامنون لدین المحتال علی المحیل، او ضامن میشه طلبی که محتال داره، کسی که حواله دادن دستش که بره بگیره، که او طلب داشته از کی؟ او دینی داشته بر محیل، یعنی طلبی داشته بر زید که حواله داده از تو محیل هست. ولی چیزی که هست، ولکنها لا تخرج بها و شبه عن اصل الحواله، شباهت داره ولی اینطور نیست که حالا اسمش حواله نباشه، بالاخره حواله هست. برای خاطر این که در باب حواله خب عرفن بالاخره این آقایی که بدهکار هست به شخصی که مختار هست میگه برو از اونجا بگیر، این مقدمات دیگه در باب زمان نیست. در باب زمان اگرم درخواست باشه، شخصی که بدهکار هست میره به ضامن میگه لطفا شما ضامن ما بشو. اینه که هم عرف هم لغت اینا فرق میفهمن بین زمان و باب حواله، حالا به هم شباهتی پیدا میکنن در بعض قسمت ها، این دلیل بر این نیست که زمان و حواله بشن یک چیز، نه شباهت دارن، ولی لا تخرج بها و شبه عن اصل الحواله فتلحقها احکامها، پس ملحق میشه این قسم از حواله هم که حواله به بریء باشه احکام حواله ای که به مشغول و ذمه داده میشه. و یشترط فیها رضا الثلاثه، حالا مسائل حواله، از جمله مسائل اینه که سه نفر باید در باب حواله راضی باشن، محیل که حواله میده باید راضی باشه که حواله داده بشه، یعنی مجبورش نمیشه بکنه، محتال که حواله میدن به دستش و طلبکار بوده اونم باید راضی باشه که بفرستنش یه جای دیگری بگیره، محال و علی هم که حواله میرود به سرش اونم حالا اینجا میگیم باید راضی باشه، در عبارت متن اینه که اون هم باید راضی باشه. پس و یشترط فیها رضا الثلاثه. شهید ثانی علیه الرحمه میفرمان از این سه تا دو تاش هست که موضع وفاق هست، یعنی همه قبول دارن که رضایت اونها باید باشه، یکی محیل و یکی محتال، اما محال و علیه که میخواد قبول بکند حالا اون فعلا باشه، اما شخص محیل باید راضی باشه. برای خاطر این که کسی که بدهکار هست پرداختن این به دست خودشه، یه کسی بدهکاره درش میخواد فرش رو پای بده میده، درش میخواد مثلا گندمش پای بده میده، درش میخواد پولش پای بده میده، پولهای مختلفی هم که داره درش میخواد این پول رو پای بده میده، درش میخواد اون پول رو پای بده میده، این دست خودشه، به رضای او باید باشه. ما که نمیتونیم یک کسی که بدهکار هست و چند رقم پول داره چند رقم راه پرداخت داره مجبورش بکنیم که باید از فلان جا بپردازی، نه. پس وقتی نمیتونیم مجبورش بکنیم این باید به رضای خودش هر جا را خواست بده. از جمله موارد اینه که اونجا طلب داره حواله میده میگه برید اونجا بگیرید، پس این باید به رضای او باشه. اما رضا المحیل و المحتال فموضع و وثاق، ولأن من علیه الحق، دلیل دیگر بر این که حالا رضای محیل، این برای محیله، کسی که علیه الحق، کسی که بر او حق هست یعنی بدهکار است که میخواه حواله بده، این کسی که علیه الحق هست مخیرون فی جهات القضا، اون اختیار داره در جهات مختلف پرداخت، در جهات پرداخت مماله اختیار دست اوه، و دینه المحال به من جملته ها، دین و بدهشم که محال به هست و میخواد حواله بده از جمله بدهاش هست. خب بدهش از هر جا میخواد بده، بده را میخواد از اینجا بده، میخواد از اونجا بده، این از هر جا بخواد بده به دست او هست، یه راهش اینه که میگه برید از فلان جا بگیرید. وقتی که این طور شد، ول محتال، این دلیل بر این که محیل باید که اختیار بکنه که از کجا میخواد دین را بپردازه. اما شخص محتال چرا باید راضی باشه؟ میگن برای خاطر این که شخص محتال یه حق ثابتی اینجا داره دیگه، اینجا طلبکار هست. حالا که اینجا طلبکار هست، این اگر بخوان بهش بگن برو از فلان جا بگیر، این باید راضی باشه که بره از یه جای دیگری بگیره. چطور او حتما میشه مجبورش بکنه که چون من دلم خواسته که حواله بدم تو باید بروی از فلان جا بگیری؟ نه، اون هم باید انتقال طلبش از اینجا و از این ذمه به ذمه دیگری بپذیره. چه بسا نمیخواد بپذیره که مثلا اون آقا بدهکارش بشه و از اونجا بخواد بره بگیره، شأن خودش نمیدونه که مثلا بخواد بره از اونجا بگیره. پس باید محتال هم رضایت داشته باشه. بل محتال یعنی رضای محتال برای اینه که حقه ثابتون فی ذمه المحیل، و حقش ثابته در ذمه کسی که حواله میده. فلا یلزمه نقله الى ذمه اخرى، این به او لازم نمی شود وقتی که نقل داد محیل دین را به ذمه دیگری. یعنی به صرف این که محیل نقل داد گفت برو اونجا بگیر، این به گردن این نمی افته که بگه چشم آقا هر چی شما می فرمایید ما تسلیم هستیم. نه، به گردنش نمی افته. فلا یلزمه نقلی که محیل می دهد، یعنی دینش را نقل میده، الازمت اخرى به غیر رضایی، به گردنش نمیفته. پس اونم باید راضی باشه. و اما المحال علیه، اما کلام در اینه که محال علیه هم همینطوری که حالا ایشون اینجا فرمودن سه نفر باید راضی باشن، اونم واقعا باید راضی باشه یا نه. میفرمان که اشتراط رضای محال علیه مشهور هست، مشهور بین فقها اینه که اونم باید راضی باشه. علاوه بر شهرت بین فقها، خب آقای محال و علیه رکن حواله هست، همینطوری که این دوتا رکن هستن اونم رکن دیگه، رکن مهمی هم هست چون او پول را مخواه بپردازه. پس رکن میشه رضایت شرط نباشه، رکن باشه رضایتش هم شرط نباشه، نه این که نمیشه. و علاوه بر اینها، اشخاص در اقتضا فرق دارند، یعنی اشخاص در مطالبه طلب فرق دارن. ممکنه این کسی که حواله دستشه یک کسی باشه خوش اخلاق، خوش برخورد، با هر کسی که مثلا طلبی داشته باشه به خوبی و آسانی میره میگیره. خب البته آقای محال و علیه هم خرسنده که ایتور کسی حواله داشته باشه به سرش و با اخلاق باش برخورد بکنه تا بهش بده. ولی ممکنه بعضی وقتا محتال کسی که حواله دادن دستش که بره حواله بگیره یه آدم تنده، برخورده بدی داشته باشه و با خشونت بیاد و فوری هم بخواد بگیره مثلا، و خیلی هم با اوقات تلخی. خب اون نمیخواد این طور کسی حواله دستش باشه و بیاد از او بگیره. وقتی که اقتضا و مطالبات اشخاص فرق میکنه، اون نمیخواد این طور کسی طرفش باشه که اقتضاهای سخت و تند داره. پس رضای او هم باید شرط باشه که کی هست که مخواه بیاد از من بگیره. اینه که رضای او هم میشه شرط. و اما المحال علیه فاشتراط و رضاه هو المشهور، این یک دلیل همون شهرت. یکی هم این که ولأنه احد و ارکان الحواله و رکن، باید راضی باشه. این دو ولاختلاف الناس فی الاقتضاء، و علاوه مردم در گرفتن طلب و مطالبه طلب مختلف هستند. این کلمه قضا و اقتضا دو مرتبه آمده، فرقش را عرض کردیم. قضا اینه که انسان بخواد بپردازه بدهش را، اون خوبه که انسان بده پرداز خوبی باشه، مثلا به خوبی بپردازه، تا وقتش آمد بده، یه چی روش بگذاره بده، اونا میگیم حسن القضا. حسن الاقتضا اینه که در طلب گرفتن، آقا ما طلب داریم به امون بده، اینجام به خوش برخوردی رفتار داشته باشه. حالا میخوان بفرماین که مردم در اقتضا و مطالبه طلب مختلف هستن، سهولتن و صعوبتن. یک کسی آسان میگیره، حالا امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا، میگه خدا برکت بده انشالله بعد میدید بالاخره، ولی یک کسی از روز هم اول شروع میکنه فحش دادن مثلا. پس محتال که حواله دستشه میشه مقتضی، یعنی کسی که میخواد طلب را طلب بیکنه و بگیره. خب این وقتی میره بر سر محال و علیه، او باید راضی باشه که ای تو آقای حواله دسترش ببره و بخواد بگیره، یا یعنی حتی میگه من نمیخوام ای تو کسی بیا حواله از سر من داشته باشه و از من بخواد بگیره. این ادله این طرف، ولی وفیه نظر، اما این درش نظر هست و ثابت نیست که محال و علیه باید رضا داشته باشه. چرا؟ برای خاطر این که آقای محیل این حق داره که خودش قبض بکنه. آقای محیل اقامه کرده از محتال را مقام نفسی فلقبض، یعنی این از اونجا طلب داره، از محال و علیه خودش حق داره که اون طلب را قبض بکنه. اگه یک کسی را به جای خودش معین کرد که تو قبض بکن، حالا اگه وکالت بده به یک کسی، مسئله حواله را بگذارید کنار، شما که طلب داری از خالد، اگه امر را وکیل کردی گفتید که آقا برو پول مرا از فلان جا بگیر، حالا که شما وکالت دادی به این آقای امر که بره پول شما را بگیره و از طرف شما قبض بکنه، اینجا این بحثا میاد که اشخاص مختلف هستند، یک کسی ممکنه تند مزاج باشه، یک کسی ممکنه خیلی آسان بگیره. پس وکیل ها هم باید وقتی که میخوان وکیلشون بکنن، اون کسی که میخوان برن از او بگیرن، اونم باید راضی باشه که اینطور کسی وکیل من باشه. نه این رو کسی نفرموده. وقتی که اینطور شد، خب حوالم همینه، من که از اونجا طلب دارم حواله میدم، یعنی آقا شما برو قبض کن اون طلب مرا. خب وقتی که این هست، این که دیگه سهولت و این جریان ها دخالتی نداره در مسئله. وقتی که دخالت نداره، این هم به جای من هست و به جای من میاد میگیره و دخالتی نداره که اون باید رضای در این کار داشته باشه. و فیه نظر، لأن حالا میاد نعم لوکانا مختلفین، بله حقه، لأن المحیل قد اقام المحتال مقام نفسه فی القبض. شخص محیل اقامه کرده و واداشته از محتال را به جای خودش در قبض، یعنی در قبض اون طلبی که از اونجا داره. چطور اقامه کرده او را به جای خودش؟ بالحواله، به این که حواله میده، یعنی به جای من تو برو قبض بکن. فلا وجه للافتقار الى رضا من علیه الحق، این وجهی نداره که این کار احتیاج به رضای اون آقای بدهکارم داشته باشه. این چه خالتی داره بیلد؟ اینجا دو مرتبه من علیه الحق آمده در عبارتی که میخونیم. یکی اینجا این من علیه الحق، این اون که حواله میره به سرش. یه مرتبه هم اول باب من علیه الحق داشتیم، اول همین مسئله، اون ولعن من علیه الحق یعنی محیل، اون کسی که بدهکار این آقای محتال بود، او تو معنا کردیم. هر جایی به مناسبت این عبارت معناش فرق میکنه. پس لا وجه للافتقار الی رضای من علیه الحق، یعنی محال و علیه، مثل کجا؟ کما لو وکله فی القبض منه، اگر وکیل بکند این آقای محیل، این آقایی که حواله دستشه، وکالت بهش بده در قبض. اگر وکالت در قبض بهش بده، غیر مسئله حواله، رضایت اون لازم هست؟ نه، چه رضایتی لازم هست؟ و اینجا همینطور باب حواله مثل وکالت. واختلاف الناس فی الاقتضا، این دلیلی که گفتید مردم مختلف هستند در مطالبه و گرفتن طلب، الا یمنع من مطالبه المستحق، این مانع از مطالبه حق نیست. مستحق هم میتونیم بخونیم لا یمنع از مطالبه کسی که حق داره، یا لا یمنع از مطالبه حق، که مانع نیست که بالاخره. و من نسبه خصوصا، و من نسبه لا یمنع من مطالبت المستحق، و من نسبه، این غفلت از و من نسبه ما داشتیم، حتما باید مستحق خوند. لا یمنع من مطالبت المستحق و من نسبه، اختلاف اشخاص در اقتضا نمانه از اینه که خود شخص مستحق بیاد طلبش را بگیره. حالا یه طلبکار خودش ایتو باشه، اخلاقش بد باشه یا اخلاقش خوب باشه، در این جهت فرقی داره؟ نه، خود مستحق که اینطوره، من نسبه هم همینطوره. کسی هم که مستحق به جای خودش نصب میکنه، حالا یا وکیلش بکنه یا حواله بده به دستش، اونم مثل خودش هست. این تمام شد. پس لا یمنع من مطالبت المستحق و من نسبه. اینجا دو مسئله هست که یکیش حالا ذکر میشه، یکیش هم بعد میاد، و اون اینه که حواله ها که داده میشه یک وقت هست که مختلف هست. من که طلبکار از خالد مثلا هستم، پول طلبکار هستم، این آقای که طلبکار از من هست مثلا خورما طلبکار من هست، وقت من حواله بدم به این آقا، بگم خورما رو برو از اونجا بگیر و او هم بخواه خورما رو بده، با حالی که بدهکار من که هست، پول مثلا از من قرض کرده و ما با هم دیگه حسابی که داریم حساب سمن و پولی هست، حالا حواله ای که میره به سرش، او باید خورما را تحویل به این آقا بده و من نمیشم خورما را به این آقا مثلا بده به مقدار طلبی که از شما دارم. این یه فرضه. یه فرضم اینه که نه، ایشونم از من پول میخواد، منم از اون آقا پول میخوام، حوالم اینه که برو پول بگیر. حالا در اونجایی که ثمن بین من و این آقا و طلب من با این آقا با اون آقا فرق داشته باشه، اونجا بعید نیست، اونجا بعید نیست که حواله چون به مخالف میشه رضای او شرط باشه. اون ممکنه بگه آقا من پول بده کار، اصلا پول میخوام بدم، خورما رو از کجا برم بیارم که تو حواله به سر من خورما دادی که من برم بدم مثلا. خب این رضای او اونجا شرط میشه، بعیدم نیست. ولی اگر نه، همون چیزی که من با این آقا حساب دارم با اون آقا هم همون حساب دارم، هیچ فرقی با هم دیگه نداره، خصوصیاتش تمام جهاتش یکیه. خب وقتی که تمام جهاتش یکیه، این خیلی بعیده که دیگه حالا ما بگیم رضای او هم شرطه. اینه که میفرمان خصوصا مع اتفاق الحقین جنسن و وصفن، خصوصا در اونجایی که حق من و این آقا و حق من و اون آقا همش یه چیز باشه، پول هست و اونم پول ایران مثلا، جنسن پول، وصفن پول ایران هم مثلا هست، نه اینکه پول مثلا ارز یک کشور دیگری، نه یک جهت هست و جنسش و وصفش و همش یکیه. فعدم اعتباری اقوا، نتیجه این میشه که عدم اعتبار رضای محال و علیه اقوا باشه. نعم لوکانا مختلفین، بله اگه حق مختلف باشه، و کان الغرض استیفاء مثل حق المحتال، من از او پول طلب دارم، این آقام از من خورما طلب داره، و حالا منظور این باشه که این آقا بره اونجا خورما بگیره، اینطور. اگه اینطور شد و کان الغرض استیفا، یعنی بگیرن از اون محال و علیه مثل حقی که این آقایی که حوالا دستشه بره بگیره، یعنی خورما بره بگیره، اینجا توجه اعتبار و رزل محال علیه، اینجا متوجه و روبراه میشه که اعتبار رضای محال و علیه شرط باشه. لأن ذالک به منزلت المعاوضت الجدیده، چون این یه معامله جدیدی میخواد بشه، مثل این که معناش اینه که وقتی من حواله خورما میدم به سر او که پول ازش میخوام، یعنی آقا خورما ای را بفروش به من، اون پول مرا عوضش بردار، حالا خورمایی که به من فروختی و پولش را برداشتی بده به این آقا. این مثل اینه که یه معاوضه باید بشه، خب معاوضه باید او راضی باشه، اگه راضی نباشه هیچی. لأن ذالک به منزلت المعاوضت الجدیده فلابد من رضا المتعاوضین، اینجا متعاوضین یعنی دو طرف معامله، که یکیشم اون آقای محال و علیه هست که میخواد پول را عوض بکنه به خورما، خب راضی باشه. بله اگه همینجا من حواله که دادم نوشتم برو خورما بگیر، ولی این وقتی بره اونجا با هم سازش بکنم، بگه پولم به خیلی من برام فرقی نمیکنه، پول من از اون میخوام ولی این خورما از من میخواسته، من حواله خورما دادم، ولی این وقتی بره اونجا بگه پول بدی عیبی نداره. یا از اول میگه حالا شما خورمام که نوشتی من اونجا پولم به این بدن عیبی نداره. اگه ایتو باشه خب این بر میگرده به اینکه باز مشکلی نیست، خب میره اونجا پول میگیره. پس بازم حق اینه که اگه برگشت به اینجا بازم رضای اون شرط نیست. ولو رضی المحتال، اگه راضی شد شخصی که حواله بهش دادند، به اخذ جنس ما علی المحال علیه، به این که بگیرد جنسی که بر مقال و علیه هست، میگه همون که او آقا بده کار من ازش میگیرم، حالا شما بلو مثلا من و تو یه حساب دیگری داریم، خب ازال المحضور ایزم بازم محضور برداشته میشه، یعنی رضای او شرط نیست بازم، پس رضای سیومی را نمیخواییم. مسئله آخر اینه که خب حالا آمدیم گفتیم که آقای محال و علیه هم باید راضی باشه، حالا هر جا که باید راضی باشه، اگه شرط سیومی هم، سیوم یعنی نفر سیوم هم باید راضی باشه، حالا که باید راضی باشه آیا مثل ایجاب و قبول هست؟ یعنی همینطوری که محیل که حواله میده یه ایجاب میخونه، محتال قبول میکنه، این طرفین ایجاب و قبول، حالا رضای اونم شرط، اونم باید یه قبلتو مثلا بگه یه اینطور چیزی یا نه فرق داره، اون جدای از ایجاب و قبوله. ایشون میفرمان که بنابر فرض رضایشم باز رضای او مثل رضای در ایجاب و قبول نیست، ایجاب و قبول این دوتا میخونن، اون فقط داره بگه ای بینت مام راضی هست. و علا تقدیر اعتبار رضا لیسه هو و علا حد رضا هما، بازم به مرز رضای این دوتا نمیرسه که باید بیاد جزء ایجاب و قبول قرار بگیره، نه، لأن الحوالت عقدون لازمون لا یتم الا بی ایجاب و قبول، برای خاطر اینکه حواله یه عقدیست که تمام نمیشه مگه به ایجاب و قبول، ایجابش که میخونه محیل، قبولش که میکنه محتال، خب اون چه؟ یه چیز سالستی میشه، یه شق سالستی میشه، یعنی اون نه موجب نه قابل، او همه قد راضی میگه ما هم راضی، ولی چیزی که هست بعضیا فرمودن نه به همین مرز هست، یعنی دو دفعه باید قبول بکنن، قبل تو دو تا باید بگن، مثلا قبل تو ای آقای محتال میگه، قبل تو هم اون میگه، رضای او هم میاد جزء صیغه و قرارداد و اینها. و یعتبر فیه ما ما یعتبر فی غیره ما من اللفظ العربی و المطابقه و غیره ما. بنابراین که ایجاب و قبول لازم شد در باب حواله و محیل حواله را میدهد و ایجاب را میخونه و محتال که محالم بهش میگیم باید قبول را بخواند، حالا شرایطی که برای ایجاب و قبول در هر جا بوده در اینجا هم همون شرایط هست، مثل این که مثلا در سابق به خصوص لفظ را عربی شرط میکردند، خب اگر لفظ عربی را شرط کردیم و مثلا فارسی و زبانهای دیگر را کافی ندانستیم، خب باید عربی باشه، اگر هم البته دیگه بعد این تحلیل ها شد و گفته شد که لازم نیست که عربی باشه، صیغه ها به زبانهای دیگر هم کافی هست، که خیلی خب این دیگه وابسته به اجتهاد ها هست. و همینطور شرط هست در این ایجاب و قبول مطابقه، مطابقه را یه دو مرتبه عرض کردیم که محشین معنا کرده اند، اگر او به این یه معنا، معنای دیگرم کرده بودن که یعنی فاصله بینش نباشه، پشت سر هم باشه، او بعد از این قرار بگیره، ای تو بعضی ها معنا کرده بودن، همینجا هم این دوتا معنا محشین محترم کردند. البته احتمال دیگر هم در مطابقه هست، هم در گذشته و هم در اینجا، و اون اینه که اگر اون صیغه حواله را میخونه، کسی هم که قبول میکنه حواله را قبول بکنه، نه اینکه اون صیغه حواله را میخونه او میگه قبل طلبه ای مثلا، خب این ربطی به هم نداره، مطابقه، اون وقت معناش نیست که مربوط به هم باشه، او یه وادی دیگری اون یه وادی دیگری نباشه. یا شرایط مثلا عرشبتی اون یه شرطی ذکر میکنه، او با یه شرط دیگری قبول میکنه که ارتباط به هم نداشته باشه. یا در باب بی مثلا او یه سمنی ذکر میکنه، فروشنده مشتری که مثلا میخواد مطابق با او حرف بزنه باید حرف بزنه، یه سمن دیگری میگه. اینا مطابقه نیست. اینم یه معنا برای مطابقه است که بعید نیست که این که حالا عرض میکنیم ادق باشه، ولو اونها محشین محترم فرمودن، و بعید هم نیست که همونها منظور باشه، یا همش مطابقه، یعنی در این چیزها مطابق باشه. و غیره ما، و بالاخره غیر از اینها، از چیزهای دیگری که مثل این که مثلا اگر مطابقه را طوری معنا کردیم که شامل فوریت نشه، با غیره ما را مثال بگیرید برای فوریت و شرایط دیگری که داشتیم. خب آیا رضای محال و علیه بنابر این که لازم باشه مثلا کی باید واقع بشه؟ قبول معمولا بعد از ایجاب قرار میگیره، ولی محال و علیه اون کسی که حواله میره به سرش، اون رضایش هم فرضاً لازم دانستیم و هر وقت شد، حالا جلوتر مثلا رضای او را کسب کردن بعد ایجاب و قبول میخونن کافی هست. یا ایجاب و قبول بین محیل و محتال که محالم بهش میگیم خونده شد، بعد میرن محال و علیه هم راضی میکنن، خب اونم کافی. و اما رضا المحال علیه فیکفی کیف اتفق، متقدمن و متأخرن و مقارنن، همراهی که اینها دارن میکنن اونم اظهار رضایت خودش رو میکنه، اینا همش کافی. حالا یه مسئله داشتیم که آیا واقعا در باب حواله رضای محال و علیه لازم هست یا رضای او لازم نیست؟ ایشون طبق تحقیقی که کردن به اینجا رسید که فعدم اعتباری اقوا، اقوا اینه که رضایت محال و علیه شرط نیست. حالا بعض از جاها هست که در عین حال ایشون هم پذیرفتن که شرط باشه. یکی اون وقتی که بین محیل و محتال یه رقم حساب باشه، مثل این که حساب بین اینها عرض کردیم پول باشه، و حساب بین محیل و محال و علیه مثلا خورما باشه، و حواله ای که میخواد بده به این شخص که بره اونجا، حواله بده برو پول مثلا بگیر، که بالاخره فرق داشته باشه. اینجا ایشون فرمودن که بعید نیست که بگو این رضای محال و علیه اینجا متوجه هست، برای خاطر این که میخواد عوض بشه اون چیزی که اصل بدهکاریش هست. مورد دیگری که حالا ذکر میکنیم اینه که اگه حواله بربری باشه، اگر محیل حواله که داده حواله دوستانه است و به سری که از دوستاش حواله داده که مثلا اون لطف بکنه بپذیره و این به ذمه خودش بگیره و بپردازه، خب در اینجا که حواله بربری هست که رضای او قطعا لازم هست، برای خاطر اینکه با زور که نمیشه بگی شما دوست هستی باید حتما حواله مرا قبول بکنی و حتما از طرف من بدهه مرا بدهی، اینجا رضای او شرط هست. ولو جوزن الحوالت علی البری، اگه حواله بربری را اجازه دادیم که مشغول و ذمه نیست، او تو بر رضاه و قطعا اینجا حتما باید راضی باشه. حالا در این حال یک مورد داریم که رضای محیل شرط نیست. محیل که ما میگفتیم حواله دهنده هست و باید او راضی باشه، بعض از جاها هست که شرط نیست. محیل گفتیم که حواله که میخواد بده باید راضی باشه، برای خاطر که او بدهکاره، وقتی که بدهکار شد خب از این پولش یا از اون پولش یا از اون پولش یا از اون طلبی که جای دیگری داره از هر جا بخواه بده، او باید اختیار بکنه. ما که نمیتونیم گردنش بگذاریم که شما بدهت که میخوای بپردازی حتما از این منبع باید بپردازی یا حتما از این طلبی که داری باید بپردازی. این جهات مالی در اختیار خود او هست. وقتی که در اختیار خود او هست، یه جا هست که این رضایت شرط نیست، و اون در صورتیه که شخصی بخواد عهده‌دار بشه که بپردازد بده محیل را به عنوان حواله، ولی نمیان از محیل اجازه بگیرند و بگن تو حواله بده، تو اجازه بده، تو ما بدهت را بپردازیم. بیان مطلب اینه که همونطوری که دیروز عرض کردیم، حواله بالاخره دو تا محیل داره و دو تا مصداق براش تصویر داره. سه نفر فرض میکنیم، یه نفر بدهکار اولی به یک شخصی، اون وقت یک کس دیگر هم بدهکار به اون شخص اول. اینجا این شخص اول حواله میده به طلبکار خودش، این میره از شخص سیوم میگیره، این اولی میگیم محیل و دویم میگیم محتال یا محال، اون کسی هم که حواله سرش میشه میشه محال و علی. معمولا حواله را که اینجا معنا کردیم، حواله را اون تعهدی که شخص سیوم میده و قبول میکنه معنا کردم، تعهدی که اون میده که بله من قبول کردم و میپردازم، اون اسمش حواله شد. و محیل این شخص اول حساب کردیم. حالا در همینجا اگر که اون شخص ثالث بدهکار نباشه، ولی خودش به میل خودش با کسی که طلبکار هست با هم بسازن، او بگوید که من حواله دادم تو را که بیای پیش من، او بگوید شخص سیوم که فرض میکردیم، او بگوید که من حواله دادم تو را که بیای پیش من و من بده فلان کس که به تو دارد به تو بپردازم، اینجا محیل میشه کی؟ اینجا محیل میشه همون شخص ثالث که فرض میکردیم. محیل اوه، او میگه اهل تو، یعنی حواله دادم تو را ای طلبکار که بیا پهلو من تا من برای خدا بده فلانی را بدم، تبرعاً میخوام بدم. این هم اسمش حواله هست، برای خاطر این که اون شخص تبرعاً به شخص طلبکار میگه بیا پهلو من و حواله را من میدم که تو بیای پهلو من و من بده فلانی را بدم، این هم اسمش حواله هست. وقتی که اسمش حواله شد، در مواردی که حواله تبرعی باشه، یعنی پرداخت بدهی برای خدا و آوردن عرض شود که ذمه کسی پیش خود برای خدا و مجانی پرداختن، اینم اسمش یه نوع حواله هست دیگه. وقتی که اسمش حواله هست، و علاوه حواله اصلا ایشون ایتو معنا کرد که حواله اون تعهدیه که شخص به ذمه خودش میگیره که عرض شود که بدهی یک کسی را مثلا بده، حالا اونجایی که بدهکار هست، اونجایی هم که بریه که گفتیم جایز هست، وقتی که جایز شد پس بریئی کسی که بدهکار نیست حواله میدهد، یعنی به شخص طلبکاری میگه بیا پیش من بده فلان کس را بگیر، در شود که این اسمش حواله هست. و اجازه اون محیلی که فرض میکردیم اول بدهکاره، او اصلا لازم نیست، او ممکن است خبردار هم نباشه که اونا دارن چه کار میکنن. خب پس وقت بین این شخصی که برای خدا میخواد کار بکنه با این شخصی که طلبکار هست حواله برقرار میشه، بین این دوتا که حواله برقرار شد ایجاب و قبول میخواد، ایجاب و قبول را اونجا کی میخونه؟ خود این دوتا، اونی که میخواد برای خدا مثلا تبرعاً مجانی بپردازد، اون صیغه ایجاب را میخونه که حالا صیغهش میخونیم، و قبول که میکنه، قبولم این شخصی که محتال اسمش میشه و بالاخره در وسط هست، این اسمش محتاله و قبول میکنه، علا عیار قابل چه در مثال اول چه در اینجا، همین شخص محتال هست. میفرمان که ولو جوزن الحوالت علال بری، اگر اجازه دادیم حواله بر بری را، اعتبر رضاه قطعا و یستثنا من اعتبار رضا المحیل، استثنا می شود از اعتبار رضای محیل اون جایی که لو تبرع المحال علیه، اگر تبرع بکنه محال علیه فرضی، این که میگیم فرضی چون دیگه حالا که فرض میکنیم اسمش محال علیه نیست دیگه، حالا این خودش به خودش داره حواله میده، اگرم اسمش بذاریم محال علیه، یعنی خودش به خودش حواله داد، نه اینکه کس ثالث خارجی حواله سر او فرستاد. اگر در یه جایی محال و علیهی خودش تبرع به وفا بکنه، حاضر باشه بپردازه. فلا یعتبر رضا المحیل قطعا، اینجا رضای محیل اون محیلی که فرض میکردیم لازم نیست، لانه وفا دینهی به غیر اذنه، چون میخوان بدون اذن او وفا دینش بکنن. ولی چیزی که هست این حواله هست که تو ذهن ما هست، معمولا نیست، ولی اونم میشه حواله. محیل میشه خودش، محال و علیه هم میشه خودش، اون وقت محتال میشه همون آقایی که بالاخره حواله همیشه دستش میامد و میگیره. خب حالا در این فرض عبارت رو چطور باید بخونن؟ ولی عبارت و ان، یعنی تعبیر از عقد، تعبیر از عقد حواله در این فرض چطور بکنن؟ ولی عبارت و انه حین اذن ان یقول المحال علیه للمحتال، میگوید شخص محال و علیه، این محال و علیه را یا محال و علیه فرضی در نظر بگیرید، یعنی اون کسی که اگه میخواستن حواله بدن حواله به سرش میدادن، یا نه اون کسی که حالا خودش را کرده محال و علیه. پس محال و علیه میگه چی؟ للمحتال، یعنی به اون کسی که طلب داره از آهای دیگری. میگد اهل تو که به دین الذی لک علا فلان علا نفسی حواله دادم تو را، اون دینی و طلبی که برای شما به عهده فلان کس هست حواله دادم به کجا؟ به خودم. پس چون میگه اهل تو، اسم خودش میشه محیل، چون میگه علا نفسی خودش هم میشه محال و علیه. و وقت چون گفته اهل تو که، اون آقایی که طلبکار هست اون میشه محتال، و محال هم میشه بگیم بهش دیگه، چون احاله باب افعاله طرفش میشه محال، چون حواله بهش داده میشه اسمش محاله، چون قبول میکنه حواله را اسمش محتاله. اون وقت فیقبل، اونم قبول میکنه، میگه قبلت این حواله را قبول کرده. فیقومان به رکن العقد، اون وقت قیام به رکن عقد یعنی ایجاب و قبول کی کرده؟ اینجا قیام به رکن عقد این آقای ثالث با محتال کرده اند، او ایجاب خونده دیگری هم قبول کرده. فیقومان به رکن العقد، اینجا بعض محشین خواستن بفرمون که کلمه رکن هم لفظن هم معنن مفرده، لفظن هم معنن مفرده، ولی بعید هست. این رکن عقد جنس هست، رکن عقد را این دوتا انجام میدن. رکن عقد چی چیه؟ وقتی معنی جنسی میگیریم ایجاب و قبول، یعنی این دوتا رکن عقد را که عبارت از ایجاب و قبول است انجام میدن، نه اینکه اینطور توجیه بکنیم که این رکن عقد هم لفظن مفرده هم معنن مفرده، معناش هم یعنی ایجاب. این برای خاطر اهمیت ایجابه که پای دوتاشون میکشین پیش، میگین ایجاب رو این دوتا درست میکنن، ولی هازا نفرموده به رکنه العقد، نه این رکنه العقد همونطوری که محشی محترم خودشم بعد در حاشیه دیگه فرموده، این رکن اینجا اسم جنسه، یعنی رکنه عقد که انجام داد این دو نفر، و این دو نفر غیر از اون کسی هستن که اون وقت پای او در کار بود. اون کسی که او وقت میگفتیم لازم نیست و سیغم نمیخواه بخونه مثلا بنابر قولی و رضایش هم لازم نیست، حالا تازه او آمده شده قائمه به رکن عقل، کسی که خود او ایجاب را هم انجام داده و دیگری هم قبول را انجام داده. بله محیل نه، او تو خونش و خواب است و هیچ خبری هم نداره و بدهش دارن نه دیگه، برای خاطر خدا دارن بدهش را میدن. واقع مطلب اینه دیگه، اگر یک کسی بدهکار باشه ما بفهمیم، ما دو نفر بنشینیم یا ما چند نفر بنشینیم حساب بکنیم و بالاخره هممون بده او را بدیم، این عیبی داره؟ نه، او تازه از خواب که بیدار شد میگن که بده داده شد، اونگه الهی شد که بده نمون داده شد، هیچ خبر ما نداشتیم دیگه. محیل اسم اون نیست حالا دیگه، چون حواله ای که نداده که، اگرم اسمش میذاریم محیل یعنی اینی که او وقت حالا اسمش میذاشتیم محیل ها، تو این مسئله که میایم و ایتو فرض میکنیم دیگه رضایت اوشون که در اون مسئله اسمش محیله دیگه حالا شرط نیست، نه اینکه حالا یه حواله چیزی داده. اون یه مسئله دیگریه که حالا منت و اینها مثلا چطور هست، اگر اشخاصی آمدند و بالاخره پرداختند این آیا تمام میشه یا نمیشه؟ ظاهر مطلب اینه که تمام میشه، مگر اینکه کسی بگه کاری اینها اگه بفهمن او واقعا اذیت میشه آزار میشه نکنن، اگه مثلا زیر بار منت نمیخواد ولی کار اینها بالاخره تمام میشه و بده داده میشه، اینا نکنن ای تو کاری مثلا اگه او سخته شه و واقعا روحن آزرده میشه و نکنن تا اینکه کار انجام بشه. خب این تمام شد. نکته ای که دیروزم اشاره کردیم حالا صریحا باز عرض میکنیم اینه که در صورتی که رضای محال و علیه در مسئله گذشته لازم شد، بعضی ها فرمودن دو تا قبول باید خونده بشه و این یه چیز نوی میشه. محیل که شخص اول هست در اون مسئله اولمون حواله میده، او ایجاب میخونه، اما دو نفر هستن که باید قبول را بخونن، محتال که حواله دستش میاد او باید یه قبل تو، بعد آقای محال و علی هم یه قبل تو و دیگری را بگوید. بعضی ها اینطور تصریح کردن در حاشیه عروه که اونم باید یه قبل تو بگه، چون اونم طرف هست بالاخره روکن هست، اونم باید قبل تو بگه. این بنابراینه که رضایش را لازم بدونیم، قبولم لازم بدانیم. بله البته باید باشه و قبل تو هم باید بگه، بنابر این فتوا قبل تو هم باید بگه، ولی اینجا میفرمودن نه که ایجاب فقط محیل میخونه، قبولم محتال. بنابر این فتوایی که عرض میکنه قبول دو نفر باید بخونن، یه چیز سپهلو وقت میشه. مسئله دیگر این که وحیث و تتم الحواله تلزم، حواله هر جا تمام شد، حواله از عقود لازمه هست، از عقود یکی دیگه لزوم داره و نمیشه به همش بزنی. خب به حیث و تتم الحواله تلزم، لزومش به چی هست و تمامیت حواله لازمه به چی هست؟ به اینه که مالی که در ذمه محیل بود منتقل میشه به ذمه محال و علیه و محال و علیه باید بده. حالا محال و علیه اگه که بدهکار هست که خب بدهکار بوده، ولی حالا این حواله که میره سرش اینجا خالی میشه، او باید بپردازه اون بده را. اگر هم بری بوده و حواله درست دانسته، خب بازم همینطوره. فیتحول فیها المال من ذمت المحیل الى ذمت المحال علیه کد زمان، مثل باب زمان اندنا. باب زمان هم نزد امامیه و شیعه همین بود دیگه، که کسی که ضامن می شود معناش اینه که ذمه اینجا خالی میشه که مضمونان امه باشه و ذمه ضامن پر میشه، حالا او باید بپردازه. نزد شیعه البته باب زمان اینطور هست، چون در باب زمان عامه یه نظر دارن که اصلا برابر با نظر شیعه هست. اونها میگن در باب زمان ذمه به ذمه هست، یعنی دو نفر بدهکار هست، هم مضمونون ان بدهکاره همین حالان که ضامن داره، هم ضامن بدهکاره، ولذا آقای مضمونون له اینجا مراجعه بکنه که بدهکار اولیش باشه درست، مراجعه به ضامن هم بکنه درسته، چون زمان ذمه ای به ذمه ای هست، یعنی یه پشتوانه قوی گذاشتن کنار اولی. ولیکن شیعه معتقد هست که نه، در باب زمان اصل نقل ذمه هست، یعنی این ذمه مضمونونن خالی میشه دیگه، این بدهکار نیست اصلا. اینه که میفرمان حواله هم اینطور میشه که از زمان اندنا، با قید اندنا که یعنی شیعه. اینجا یه مسئله دیگری هست که اینجا مفیده، در باب زمان هم همین نکته که حالا اینجا گفته میشه برای اونجا مفیده، و اون اینه که آیا اگر محیل، ببخشید، اگر محال و محتال ذمه شخص محیل را عرض شود که بری نکند، آیا ذمه شخص محیل با همین حواله که میده بری میشه و فارغ میشه یا نه؟ علاوه بر این که حواله میده، به زبان حواله میده، مثلا می نویستم یا هر چی مثلا لازم دونستیم نوشت و گفت و همه چیز، آیا باز یه چیزی در ذهنش باقی که باید آقای محتال و محال یه کلمه ابرهتو هم بگه؟ بگه خیلی خوب، حالا متشکر هستیم، حالا که حواله دادید ما ذمتون را بری کردیم. آیا این لازمه گفتنش که اگه بری نکند مثلا ذمه محیل همیتو اشتغال داره به یه چیزی نسبت به شخص محتال و محال، یا این که نه وقتی که حواله را داد و محتالم قبول کرد و اون وقت محال و علیهم پذیرفت، این دیگه ذمه اینجا خالی میشه، خالی میشه. چی این تشکری بکنه و ابرهتو هم بگه و چی هیچ نگه. ایشون میفرمایند که و یبرع المحیل من حق المحال به مجردها، بری میشود یعنی ذمه خالی میشه، ذمه محیل از حق محال به مجرد حواله. حواله که تمام شد، این دیگه ذمه او خالی است. محتالم درسته، محالم درسته، محال درسته، چون محیل که این شخص اسم مفعولش میاد چیز محال، پس اون میشه محال. چون قبول میکنه حواله را، محتال اسمشه، هر دوش از کلم درسته، هر دوش اسم اوه. و یبرع المحیل من حق المحال، محتال که یه چیزه به مجرد ها. و ان لم یبرعه المحتال، ولو این که محتال که همین محال هست، ممکنه نسخه اونجا محتال باشه مثلا طبق نسخه هر کدام باشه درسته، ولو ابرا نکنه شخص محتال محیل را. چرا؟ لدلالت تحول علیه فی المشهور، برای خاطر این که تحولی که در حواله هست، خب لازمش همینه دیگه. حواله عبارت از این بود که مال منتقل بشه، فیتحول فیها المال. خب وقتی که تحول پیدا شده تو ذمه‌اش که چیزیش که نمونده، که وقتی که نمونده است، پس خود این دلالت داره فی المشهور که دیگه چیزی لازم نیست. همینجا نسبت داده شده به شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه که ایشون فرموده که اگه ابرا نکند ولو حواله داده، ولو حواله تمام شده، ولی در این حال اگه این شخص محتال ابرا نکند ذمه محیل را، این میتونه آقای محال و محتال رجوع به خودش بکنه. و حال این که ما مخواستیم بگیم نه دیگه، وقتی که حواله داده شد لازم میشه که اونجا مراجعه بکنه، وقتی صیغه خونده شد و قبول کرد یه بار بره اونجا میخواه ابراه بکنه میخواه نکنه. شیخ فرموده که نه، غیر از مسئله تمام شدن ایجاب و قبول حواله، یه ابرعتو هم باید بگوید. این که قید فعل مشهور میزنن برای خاطر حرف شیخ علیه الرحمه هست. پیش از پرداخت عرض شود که در این حال، چون میگیم رجوع میتونه بکنه یعنی پیش از پرداخت، از اینجا نکته هم در باب زمان روشن میشه که اونجا هم داشتیم که یه کسی بیاد ابراء بکنه ذمه مضمون و عنه را، آیا وقتی که ابراء میکنه ذمه مضمون و عنه را ذمه ضامن هم خالی میشه یا نه؟ این مسئله که این یعنی چه که وقتی که یه کسی آمده ضامن شده انسان بیاد ابرا بکنه ذمه مضمونون ان، یعنی چه؟ این رو همین ملاک هست که مثلا در ذهنی آمده باشه، در ذهن کسی بیاد که با این که حالا این مضمونون ان شده ضامن داره، ولی معزال کنوزا یه چیزی مونده مثلا، که این میام میگه ابرعتو، که این نکته بره اونجا هم مفیده، ولو حالا مفید نیست دیگه ما گفتیم نمیخواد. این منظورم اینه که از این نکته اینجا یه نکته هم بره اونجا به دست میره که از اون مسئله بره چه طرح میشده. نه دیگه وقتی گیرش آمده باشه که چیزی نیست، بحث در اون وقته که میتونه مراجعه ای بکنه. بله بله، از طرف هر دو لازمه دیگه. وقتی که صیغه خونده شد از طرف هر دو لازم است. ولا یجب علی المحتال، البته میگه این که حالا بعد بحث خیار بیا، چون در زمان داشتیم که زمان در این حالی که لازمه مثل بیع و اینها، ولی اینا میتونن خیار برای خودشون قرار بدن. اگه در باب حواله هم اینطور بحثی آمد که با خیار مثلا بشه متزلزل قرارش داد، او یه بحث فوق العاده ایه، او منافات با لزوم اصل خودش نداره. اون مثلا که بیع لازمه ولی خیار مجلس خیار شرط، خیار حیوان، این خیاراتی که خونده ایم در این حال میکندش جائز دیگه، ولی ذاتاً لازم هست و اگه اون خیارات ساقط میشه دیگه لازم هست. مسئله دیگر این که هرگاه حواله داده شد بر شخص ملی، یعنی شخصی که وضع مالش خیلی خوبه، دارا هست و فراوانی نعمت داره و غنی هست خلاصه و میتونه این بده را بپردازه، و شخص محتال هم میدونه که حواله ای که داده شده به یه منبع قوی مالی داده شده، آیا در این حال واجب هست که قبول بکنه دیگه یا نه؟ در این حالی که حواله به یه منبع قوی اقتصادی داده شده، در این حال میگه نه من حواله قبول ندارم، من خودت را قبول دارم، خودت بده. میفرمان که ولو حواله به ملی داده شده است، ولی لازم نیست که محتال قبول بکنه. این هم که در بعض جاها نقل شده که امر فرموده اند قبول بکند، این برای خاطر استحباب هست، چون انسان باید حسن الاقتضاء باشه، یعنی در گرفتن طلب و اینها خیلی سختگیر نباشه. خب یه نوعش هم همینه دیگه، که حالا وقتی آقای بدهکار حواله داده، اونم حواله خیلی محکمی، دیگه حالا انسان سخت گیری بکنه در اینجا که نه خودت باید بدی، یه نوع سوء اقتضاء دیگه. خب حسن الاقتضاء اقتضاء داره که میگیره دیگه، استحباب داره. ولا یجب علی المحتال قبول حواله را علی الملی، یعنی حواله که داده شده بر شخصی که دستش پره، غنی هم، لان الواجب اداء الدین، چون واجب هست بر شخص مهیل، چون بدهکار هست که دین را بپردازه، دین را بده. ول حواله تو لیست ادا، حواله که حالا ادا نیست که، حالا تازه باید زحمت دیگه بکشه برای جای دیگه بگیره. و انما هی نقل له من ذمه الی اخرى، این حواله نقلی هست از دین به ذمه دیگری. فلا یجب عرشبت که قبولها اندنا، قبولش واجب نیست اندنا، معلوم میشه که دیگران، یعنی عامه گفتن واجب مثلا وقتی که بر غنی و ملی باشه. و ما برد من الامر به قبولها علالملی، اون چه وارد شده است از دستور به این که قبول کنید حواله بر ملی را، این علا تقدیر صحته، بر فرضی که سندش اون صحیح باشه، از همینجا معلوم میشه که سندش سند عامی شاد باشه و درست نباشه، یعنی به نظر شیعه علا تقدیر صحته محمولان علا استحباب. خب مسئله دیگر، هرگاه که شخص محال و علیه مؤثر باشه ولی شخص محتال نمیدونسته که مؤثر هست، در هنگام حواله نمیدونسته که حواله به شخصی داده شده که خود او در عسرت و گرفتاری هست، بعد متوجه شد که حواله به اینطور جایی داده شده، این همونطوری که در باب زمان هم این مسئله را داشتیم، محتال میتونه فسخ بکنه اگر دلش بخواد، میتونه فسخ بکنه و قبول نکنه. خواه در هنگام خوندن صیغه حواله شرط کرده باشد که باید حواله را به شخص موثر بدی، ولی او تخلف کرده باشه و به مؤثر حواله داده باشه، مؤثر داده شده، فرق نمی کنه، شرط کرده باشن بعد بفهمه تخلف شده، میتونه که خیار اعمال بکنه و حواله را فسخ، شرط هم نکرده باشن بازم میتونه هر شبت که فسخ بکنه. مسئله نوعی که اینجا پیدا میشه اینه که آمدیم هنگامی که حواله داده شده اون مؤثر بوده و اینم متوجه نبوده، حالا که متوجه شده که حواله به مؤثر داده شده، میفهمه که حالا اون آقای مؤثر شده موثر، حالا وضعش خوبه، حالا گرفتاری نداره، حالا تابرم مثلا میپردازه، آیا در این حال میتونه بیاد بگه که من این حواله رو فسخ میکنم به خاطر که شما چرا اولش حواله به مؤثر دادی؟ این کافی هست؟ میفرمان بله، برای خاطر این که استصحاب میگه اون فسخی که شما حقیقت بود حالا هم داری دیگه، او حالا شده از موسر و در یسر و رفا هست، این دلیل بر این نمیشه که شما اون حکمی که براتون آمده بود از بین بره، او به حال خودش باقی هست. دلتون خواست میتونی فسخ بکنید، دلتون نخواست میگه خب حالا که موثر هست میگه ما چه درد سری که درست بکنیم بریم فسخ بکنیم. ولو ظهر اعثاره حال الحواله بعدها، اینجا دو تا ظرف داریم، یکیش متعلق به ظهره هست، یکیش متعلق به اعثار هست. حال الحواله متعلق به اعثار هست، بعدها متعلق به ظهره هست. ولو ظهر اعثاره حال الحواله، اگه اعثار در حال حواله ظاهر شد بعد از حواله، بعد فهمید که محال و علیه مؤثر هست. اینجا فسخ المحتال، فسخ میکنه شخص محتال انشاء، سواء شرط یساره املا، خواه شرط یسار کرده باشه در صیغه یا نکرده باشه، و سواء تجدد له الیسار، خواه متجدد بشه یعنی به شکل نو و تازه بره محال و علیه، هر پسر محال و علیه، یسار پیدا شده باشه قبل از فسخ یا اینکه پیدا نشده باشه، علی ای حال میتونه. و انزال از ضرر، البته در صورتی که حالا دیگه موثر باشه ضرری نی، خود تا حواله رفت میپردازه، ممکنه بپردازه دیگه، ولی عملا بالاستصحاب میگیم نه، چون از اول حواله بر شخص مؤثر بوده و حکم جواز فسخ آمده حالا باقی هست. اما مسئله دیگر عکس اینجا هست، اگه حواله به مؤثر داده شده و هنگامی که صیغه حواله خونده شده محال و علیه مؤثر بوده، ولی دنیا که بقایی نداره که، هر لحظه در تبدیل و تغییر دیگه، آمدین یک ساعت بعد از حواله، یه روز بعد از حواله، یک مرتبه برای او اعثار خدای نخواسته پیش آمد، اینجا دیگه این شخص محتال نمیتونه فسخ بکنه حواله را. اینجام به دلیل استثناء، اینجام اول حواله لازم شد حالا لازم هست، و دنیا ایچیا داره که برای شخص محتال هم یه وقتی رقم مشکلی پیش بیاد. ولوین اکسه به انکان محال و علیه موسرن حالت الحواله، در حالت حواله او موسر بود، فتجدد اعثاره فلا خیاره لوجود شرط، چون هنگام حواله شرط موجود بوده. مسئله دیگری داریم که بهش میگن ترامی حواله، و مسئله دیگری داریم بهش میگن دور حواله. میفرمان حواله هم ترامیش درست هست و هم دورش درسته، هر دوش صحیح هست. ترامی حواله یعنی چه؟ ترامی اینه که یه چیز را بیاندازن اون طرف، بیاندازن اون طرف، بیاندازن اون طرف، چی را میگیم ترامی. حالا حواله بعد وقتا ترامی درش پیدا میشه، محیل اول حواله داد دست شما که آقا برو حواله را از زید بگی، رفتی سر وقت زید، زیدم برداشت و نوشت و خوند، هم حالا اگه خوندن لازم باشه نوشت یا خوند که من حواله میدم به شما که بری بر سر امر، خیلی رفتید بر سر وقت امر، امر هم وقتی که شنید و خوند مثلا اون هم برداشت نوشته ای نوشت و صیغه ای هم خوند مثلا که من حواله دادم بر سر بکر، خیلی شما میری بر سر بکر دیگه. این محتال یه نفر هست، ولی محال و علیه چی دو میشه؟ هی محال و علیه ها حواله رو رد میکنن به جای دیگه، اون میندازه یه جای دیگه، اون میندازه یه جای دیگه، اون میندازه یه جای دیگه، این مال این نداره، جهتی نداره که باطل باشه. پس ویسه و ترام الحواله، ترامی حواله درسته که هی بره بالا، بره بالا، به انیوهیل المحال و علیه المحتال الى آخر. ترامی به این هست که حواله بدهد محال و علیه اول محتال را به دیگری، ثم یهیل الاخر محتاله علی ثالث، بعد اون دویومی دیگه حواله بده محتال را به شخص سیومی، و هاکذا هرچی بره جلو مانعی نداره. البته نتیجهش هم در هر مرحله همراهش دیگه، در هر مرحله حکم حواله میاد، حکم حواله اینه که این کسی که حواله داد ذمه خودش خالی میشه. چطور شخص اول که حواله میده ذمه خودش خالی میشه، شخص دومم که حواله رفته سرش، اگه او هم برگشت و شد محیل، خب این میشه محیل اول خودش. وقتی که شد مهیل اول و محتالم قبول بکنه، البته محتالم که قبول کرد، ذمه او خالی میشه، منتقل میشه به شخص ثالث. و همینطور و یبرع المحال علیه فی کل مرتبتین، و محال علیه در هر مرتبه ای بری میشه، کل اول مثل شخص اولی که بری شد. این ترامی و دورها، یعنی دورش هم درسته، دور اینجا نه اون دور و تسلسل اینها هست، این دور اینجا یعنی چرخ بزنه برگرده به اول، این هم درسته. چرخ بزنه به اول برگرده یعنی چه؟ یعنی اون جایی که حالا محتال رفت مثلا به سر وقت پنجمی تا سر پنجم فرستادنش، مثلا اون پنجم که محال و علیه میشه، اون برداره حواله بده به سر شخص محیل اول، بگه برو از اون محیل اولی که حواله داده من طلب دارم ازش در یه حساب دیگری، حالا تو برو از اونجا بگیر. وقت اون آقای پنجم میشه محیل، این اولی که خودش وقت حالا محیل بوده حالا میشه چی چیز؟ حالا میشه محال و علیه. یه اسمش دارین دور، یعنی بر میگرده به سر وقت اولی. پس دور هم درسته، به ان یحیل المحال و علیه فی بعض المراتب علی المحیل الاول، به این که حواله بدهد محال و علیه در بعض مراتب، یعنی هر جا شد یه فرش رو سیومی، دویومی، چارومی، پنجومی، صدومی، هر چه رفته باشه پیش، بالاخره از یه جایی برگردونن، این میشه دور، چرخ میزنه به اولی علی المحیل الاول. البته وفی صورتین المحتال متحد، در هر دو صورت محتال متحد است. فی صورتین یعنی اون صورت اولی که عرشبت که دور حواله بود که داره بر میگرده یا داره میره جلو که ترامی باشه، یا صورت این، یعنی اون صورت اولی که یه حواله بود و این صورتی که چند تا حواله پیدا کرده، این به دو جا میشه بزنی، ولی ظاهرش بعض محشین فرمودن که یعنی در ترامی و در برگشت، در هر دو صورت که بر میگرده محتال بالاخره کیه؟ همون یه آقا، این بیچاره که میگردونه میشه محتالی. و انما تعدد المحال و علیه، محال و علیه ها هی عوض میشن، از اینجا منتقل میشن به مسئله زمان. این مسئله مال زمان هست که دیگه حالا میخوایم بخونیم، ولی در باب زمان ذکر نشده، اینجا تلافی میفرمان، میفرمان زمان هم همینطوره، یعنی زمان هم ممکنه ترامی درش بیاد، زمان هم ممکنه دور درش بیاد. زمان ترامی درش میاد به اینه که این شخص اول شد مضمونون ان، این آقا شد زامنش، حالا اگر برای این زامن یک کس دیگری بیا زامن بشه، این آقای زامن میشه مضمونون ان، ایشون میشن زامن، نتیجه میشه چی چی؟ نتیجه میشه که ذمه این آقای زامن هم خالی میشه، چون میشه مضمونون ان و منتقل میشه به ذمه ایشون که شدن زامن. اگر این آقای چهارم آمد زامن این شخص شد، نتیجه اینه که ذمه ایشون هم خالی میشه و ذمه منتقل میشه به اینجا. و همینطور حالا فرض کنه هی بره جلو، این میشه ترامی زمان. حالا دورش هم درست، به اینجا که رسیدیم ایشون ضامن اینجا شده، حالا اگه بخواد برگرده، برگشتش به اینه که این شخص اولی که مضمونون ان هست بیاد ضامن ایشون بشه که پنجمی هست، مضمونون انه اول زامن اون کسی بشه که شده زامن چهارمی مثلا، یعنی دوباره ذمه برگرده به کی؟ ذمه برگرده به مضمونون انه اول، اون آقایی که اول ذمهش خالی شد و رد شد، حالا چون میشه زامن، زامن شخص پنجم میشه، ذمه برمیگرده به خودش، دوباره خودش میشه به دهکار. میفرمان که وکز از زمان یسه و ترامی به ان یزمون از زامنه آخرو، به این که زامن بشود، زامن را یک کس دیگری بیا زامن زامن بشه. ثم یزمون الاخره سالسون، بعد زامن بشود این زامن دیگری یه شخص سالسی، هی اون میشه مضمونون ان، بالایی میشه زامن و هاکذا. این ترامی و دورش هم درسته، دورش به چی چیه؟ به ان یضمن المضمون عنه الضامن فی بعض المراتب، به این که مضمون عنه، حالا فرض کنید مضمون عنه اولی، مضمون عنه اول این ضامن بشود، ضامن بعض مراتب را، ضامن مثلا سیومی بشه، ضامن چهارمی بشه، ضامن یکی از اینا بالاخره، ضامن یکی از این مرحله ها بخواه بشه، این مانعی نداره. فی بعض المراتب، البته نمیشه وقتی رفته پنجمی دیگه مضمون عنه اول بخواه ضامن سیومی بشه، چون سیومی چیزی در ذهنش نیست. منظور نه که هر جا بردید بالا از هاموجا فرض کنید که بخواه برگرده، این منظور هست. سه تا بردید بالا، اولی را ضامن سیومی دوباره قرار بدید، پنج نفر بردید بالا، اولی را ضامن پنجمی قرار بدید، این منظوره. و دوره به ان یضمن المضمون عنه از ضامن فی بعض المراتب. اینجا شیخ طوسی علیه الرحمه آمده فرموده که نه، زمان دور و ترامیش درست نیست، دور و ترامی در باب زمان درست نیست. و دو دلیل. دلیل اول اینه که ایشون فرموده ما داریم فرع را اصل قرار میدیم، اگر خواستیم دور هم پیدا بکنیم، برای خاطر این که این آقای مضمونون انه فرع بود، مضمونون انه فرع بود، یعنی ضعیف بود، نمیتونست بده، ما آمدیم یه اصل براش درست کردیم، یه کسی قویی مثلا پشتوانهی براش درست کردیم، شد زامه. خب ایشون هم فرض کنید که حالا یه جهتی پیدا کرد، ضعف پیدا کرد، یه کسی دیگری آمده شده اصل، اون بالاتری رو اسمش میذاریم اصل. خب حالا رفت بالاتر، حالا اگه بخواد برگرده، وقتی برمیگرده اینی که فرع بوده به اعتبار اینکه مثلا ضعفی داشته، جهتی داشته، حالا میخوایم بکنیمش چی؟ میخوایم بکنیمش اصل، میخوایم بکنیمش ضامن. خب بخوای بکنیمش ضامن، شما فرع را اصل قرار میدی، چیزی که فرع بوده، چطور فرع را ما اصل قرار بدیم؟ این دلیل اول. دلیل دومی که چه فایده‌ای داره آخه ما این کار بکنیم؟ خب اگه این میتونست بده از روز اول که قوی مثلا بود رو جهات اعتبار ظاهری، میتونست بده که دیگه ضامن نمیخواستی، حالا که رفته بالا دوباره برگرده خود این ضامن اونجا بشه، خب چه فایده داره که ما این کار بکنیم؟ اگه میتونه بده خب از اول میده دیگه، اگر نمیتونه بده این چه فایده داره که دوباره بشه ضامن؟ این استدلال ایشون تا جواب. و منعه الشیخ رحمه الله لاستلزامه، یعنی منع دور، دور فرموده در زمان درست نیست، لاستلزامه جعل الفرع اصلا، چون این لازمش اینه که شما فرع را، یعنی مضمون عنه، یعنی اونی که زیر همه قرار گرفته بود و ضعیف مثلا بود، حالا بی اصل قرار بدید، بگید حاکم بر همه قرارش مثل این که داریم میدید. و لعیف اصل اول و استدلال اول، و لعدم الفائده، و علاوه بر این چه فائده ای داره که شما بخواید این کار بکنید؟ جواب اولش را ذکر میکنیم، جواب دوم میمونه. جواب از استدلال اوله که خود چه مانعی داره فرع اصل شدن و اصل فرع شدن؟ این از معالات عالم هست که استدلال قویی نیست، هیچ مانعی نداره، فرع بوده حالا میشه اصل، چه مانعی داره؟ و یضعف به ان الاختلاف فیهما، یعنی یکیش فرع بوده و ضامن شدن، صرف این مانعی نداره که دوباره بشه ضامن، قوی شده مثلا بشه ضامن، که مانعی نداره، صرف این که اینطور است اونطور اسمش عوض بکنی. و یضعف به ان الاختلاف در عنوان فرع و اصل غیر مانعه، چه مانعی داره؟ خب بشه، شد چیتون میشه، وقتی میتونه بده خب چه مانعی داره؟ و قد تظهر الفائده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.